بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس مصباح الهدایه، استاد فلاح، تاریخ 6 دی 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلامی فراتر از معرفت ما بر خاندان یاسین، سلام بر تو ای دعوت کننده به خدا و پرورنده خدای گون نشانه هایش. سلام بر تو ای درب ورود به خدا و دارنده جزا دهنده دینش. سلام بر تو ای جانشین خدا و یاری دهنده حقش. سلام بر تو ای حجت خدا و رهنمون به سوی ارادش. سلام بر تو ای تلاوت کننده کتاب خدا و معنا کنندش. سلام بر تو در تمامی آنات شب و لحظه های روز. سلام بر تو ای به جا مانده خدا در زمینش. سلام بر تو ای پیمان خدا که آن را برگرفت و محکمش ساخت. سلام بر تو ای وعده خدا که آن را ضمانت نمود. سلام بر تو ای پرچم برافراشته و دانش سرریز شده و فریاد رس و رحمت فراگیرنده به مثابه وعده‌ای که دروغ نبوده. سلام بر تو آن هنگام که بر می‌خیزی. سلام بر تو آن هنگام که می‌نشینی. سلام بر تو آن هنگام که می‌خوانی و تبیین می‌کنی. سلام بر تو آن هنگام که نماز می‌گذاری و قنوت به جا می‌آوری. سلام بر تو آن هنگام که رکوع و سجود می‌کنی. سلام بر تو آن هنگام که لا اله الا الله و الله اکبر می‌گویی. سلام بر تو آن هنگام که ستایش می‌گویی و استغفار می‌کنی. سلام بر تو آن هنگام که صبح و شام می‌کنی. سلام بر تو در شب آنگاه که می‌پوشاند و در روز آنگاه که جلوه می‌کند. سلام بر تو ای پیشوای امنیت یافته. سلام بر تو ای تقدیم گشته آرزو شده. سلام بر تو به تمامی سلام ها. تو را گواه میگیرم ای مولای من که گواهی میدهم هیچ خدایی جز الله نیست، یگانه است و شریکی برای او نیست و محمد بنده و فرستاده اوست. و هیچ دوستی جز او و خانوادش نیست. و تو را گواه میگیرم ای مولای من که علی فرمان روای مؤمنان، حجت یعنی روش ساز بی تردید اوست و حسن حجت اوست و حسین حجت اوست و علی پسر حسن حجت اوست و محمد ابن علی حجت اوست و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی حجت او هستند. و گواهی می دهم که تو حجت خدایی، این شمایید آغاز و انجام و اینک بازگشت شما حق است و اینکه بازگشت شما حق است که تردیدی در آن نیست. در آن روزی که ایمان آوردن کسی که پیش از آن ایمان نیاورده یا در حال ایمان داشتن عمل شایسته ای انجام نداده سودی نخواهد داشت و اینکه مرگ حق است و ناکر و نکیر حقند. و گواهی می دهم که گستردن حق است و برانگیختن حق است و راه حق است و کمینگاه حق است و ترازو حق است و گردآوردن حق است و حساب حق است و بهشت و دوزخ حقند و وعده و وعید به آن دو حقند. ای مولای من، بدبخت گشت آن که با شما مخالفت کرد و خوشبخت گشت آن که شما را اطاعت کرد. پس گواه باش بر آنچه تو را بر آن گواه گرفتم و حالان که من پیوند خورده با تو هم و پاک شده از دشمن تو هم. پس حق آن است که شما به آن خوشنود شدید و باطل آن است که شما از آن ناخشنود گشتید و شناخته شده آن است که شما به آن امر فرمودید و شناخت نیامده آن است که شما از آن نهی نمودید. پس نهاد من مؤمن است به الله آن که یگانه است و هیچ شریکی برای او نیست و مؤمن است به فرستاده او و به فرمان روای مؤمنان و به شما ای مولای من به اولتان و آخرتان و یاریم برای شما آماده است و دوستیم برای شما بی پیرایه است. اجابت فرما، اجابت فرما. صلوات
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم اخرجنی من ظلمات البحر و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. از عادت میکنیم به ساعت قدسی آقا امام زمان با ذکر صلوات دیگری بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب ساختار این کتاب همونطور که بارها مرور شد، یک خطبه، دو مشکات و دارای یک خاتمه است. مقدمه ای رو از شرح جناب استاد یزدان پناه استفاده کردیم درباره کتاب. دورخیزی داشتن دین از دیدگاه امام خمینی و بعد از اون علوم دینی و نسبت اونها از مقدر حضرت امام و بعد از اون عرفان نظری و عملی رو توضیح داده بودن که خب ما اینو بحث نکردیم چون به مبحث دیگری میشد ارجاع داد. ادوار عرفان نظری هم باز همینطور ازش ما صرف نظر کردیم، ولی با بررسی جایگاه امام خمینی در عرفان نظری این جای ارائه داشت. خب زندگی و شخصیت ذوالابعاد امام، تحصیلشون، تدریسشون، تألیفشون، حوزه‌های فعالیت ایشون و جایگاه امام در دوره سوم عرفان نظری هم بحث جذابی است که خیلی خوب بود بهش پرداخته بشه که جناب استاد این کار رو فرمودن. خب من این بحث رو باید سریع باید کنم. زیر این سرفصل این بحث ها ارائه شده. همچنین اشاره به این تو در بحث جایگاه امام در دوره سوم عرفان نظری اشاره شد به این که کسانی که از انقلاب بزرگ جناب صدرا در فضای فلسفی متأثر شدند و اتفاقا این تا طوفانی که ایشون داشتن برپا کردن آمد به سنت عرفان نظری هم دست داد و اونجا نکته هایی رو رقم زد که دور سوم رو ما بر اساس اون تعریف میکنیم. لذا چون سنت که شکل گرفت اینطوری بود که معمولا میومدن صدران میخوندن بعد میرفتن فضای عرفان نظری، احساس میکردن کمک بزرگیست و توصیه بزرگان هم همه عمدتا اینجوری شکل گرفته بود، شما در واقع میتونید شاگردان و پیروان صدر و متعلهین رو تقسیم بکنید و به اصطلاح امام رو هم توی همونجا رصد بکنید. گفته شد که اینا سه گروه هم پایبندان به فضای بحثی محض، کاملا فلسفه رو توی همون سیاق سابق خودش بحث میکنن میان جلو، در حالی که صدرا به شدت تغذیه کرده، سرمایه عرفانی رو تغذیه کرده، تصریح هم میکنه که من حرفان چهره بالغش عرفانه، این کاملا همه اینا روشن میکنه. ولی یه عده‌ای کماکان خود رو در همون فضای بحثی نگه میداره. یه عده هم هستن که متوفل در چیزن فضای عرفان نظری هستن. خب اینها به تعبیری میشه گفتش که اون فصل اخیر فکر صدرایی رو خیلی پسندیدن و وقتی هم که بر میگردن توی فضای صدرایی حتی همونطوری صحبت میکنن، همونطوری تقریر میکنن، که حالا اگر مثلا مجال بود بعضی نمونه ها رو هم میشد آورد که نگاه که میکنید میبینید، چون صدرا خیلی از بحثاش، شاید بشه گفت عمده بحثاش، همه پنجره‌ای به سمت چیز داره، به سمت اینکه شما از محدوده قرائت های به یه معنا قرائت های حکمی بکشید به سمت قرائت های عرفانی، معمولا اینطور. بعد تقریرهای این بزرگواران رو که میبینید، میبینید همش هی به اون سمت داره قش میکنه. خب و کسایی هم که مشرب بینابین و میانه‌ای دارن، راستش مثلا جناب استاد و جزو این طایفه میشه شمرد، استادی از اون پناه و جزو طایفه سوم میشه شمرد، حالا خودشون نمیدونم خودشون کجا میگذارن، ولی به حسب ویژگی هایی که بر این ستا مطرح میشه. ولی امام فلسفهش خیلی میکشه به سمت عرفان، خیلی به سمت عرفان، انگار اینجا یه سری ابزار داره جمع میکنه که عرفان بگه، خیلی به سمت عرفان نظری میکشه و کاملا خودشو صدرایی معرفی میکنه، صدرایی معرفی. ولی خب دیگه این روی کرده اشتباهی نیست، صدرا واقعا نگاهش تعبیری محیدی نیست، نگاهش در اوج عرفان نظری است. متوقع این مهمه که چگونه تقریر کنی احسای صدرا رو، چگونه تقریر کنی، و واقعا هم اینجا یه انتخاب موضع میخواد عزیزم، یعنی فکر نکنید اگه اینا رو جلوی من و شما بگذارن راحت بتونیم انتخاب کنیم. کسایی که گروه اولن اینا میخوان فلسفه برش تحفظ وجود داشته باشه. خب البته خود اینا به صلاح توائفی هم، بعضی هاشون حتی صدرا رو مشایی درست میکنن، انقدر که صدرا حواسش هست و مشرا رو خیلی چوندار قرائت میکنه، یعنی مثل مرحوم سهروردی نیست، مرحوم سهروردی تقریبا به صورت مفرطی ناقده چیزه، ناقد مشرا، و خب واقعا هم جالبه دیگه، به صورت مفرط. آیا در نقد مشرا موفق نیست جناب سهروردی؟ نه ناموفق نیست. ولی اینطوری صلاح میدیده که فضای فکری رو از چنگ فضای ارسطویی در بیاره بیرون. فلذا کار بزرگیست، کار جناب سهروردی، فاصلش هم کمه دیگه، فاصلش زیاد نیستش، از اوج گرفتن مثلا مکتب مشاه خیلی فاصله ای نداریم که یه دفعه سهروردی ظهور میکنه. و بعد سالها چندین صده دست جناب سهروردی است، حکمت اشراق کاملا حاکمه تا صدر. اینا خیلی جذابه، این اتفاقهایی که افتاده خیلی جذابه، حتی اتفاقهای بعد صدرا هم که حالا به قول بعضی ها فضا خیلی تقلیدی شده، اتفاقهای بعد صدرا هم حتی بازم شما هم قابل توجه. خب میاد میرسه به صدرا. من در صاحب یه توضیح کوچیکی دادم که جناب صدرا واقعا کارش جالبه. ایشون درک روشن بینانه ای از مشا داره. البته جناب سهروردی هم خوب، خیلی خوب خونده مشا، ولی صدرا خیلی قشنگ فهمیده که تقریبا چارچوب رو اون به ما داده، فلسفه رو مشا به ما داده. خب تقریرهای محترمانه است از مشا. بله مجازی رو باید بس کنیم. خصوصی فرسته این برام داره میاد. خب حالا تا این بیاد من بحث استفاده بود. اینو دوستان ساده از کنارش نگذارید. اینایی که عجله میکنن میگن که خب پس ما داریم ارسطویی فکر میکنیم و اینها، نباید عجله کرد. اتفاقا تعاملی که با تراث یونانی شد و چیزی به نام حکمت متعالیه تهش ما کاسب شدیم، ولی خود خیلی یه خورده نه خیلی طول کشیده چند صده طول کشید تا حکمت متعالیه ما کاسب شدیم. این از یک جهت الگوی قابل تأملیه، الگوی قابل تأملیه، به خصوص اگر شما بیایید دارایی های مدرسه صدرا رو بدون تعصب و عجله، بدون تصرف، دارایی های این چیز رو روایت کنید که تعبد بسیار بالاست، تعبد التزام به قرآن، قرآن رو در صدر نشوندن بسیار بالاست، توجه به روایات بسیار بالاست، شریعت جدیست و دقت میکنیم اخلاق، معنویت بسیار جدی است، اصلا تقریبا یه مشرب عام میرو رقم میزنه و اینها. این توحید قیمت دیده میشه. بله هست شد یا نه؟ نه هنوز کلاس نشد. من موفق نشدم.
چطوری؟
وارد شدم با من انداخت فیلم. کی این کار کرد؟
یه کنم قبلش برای تو فرستاده
بشم ایتا و اینه هست که این کنم نه این لینک گروه مصاحبه درس افغان اولی چیز نیست.
من قبل از بعد از اون یه لینک دیگه هم دیروز فرستادم.
آره من همون زدم چون جدیدیه نیومد. جدیدیه برای بنده نیومده فکر کنم.
اتفاقا برای فرستادن
نه. دیگه من هم مدلی که معمولا متصلم
اطلاف می کنم اینترنت اینجاست
هست
اینترنت اینجاست مشکل
آه اومدش
اگر یکی از دوستان نت بده برسته
اومد
نه حالا بعد من می سوال از پشت شوید بله اینترنتی اینجا انگار مشکل داشت حالا زیاد عملی نمیشه
اینترنت بلا میشه
جا؟
اینترنت بلا
میشه فکر کنم شما خودتون نست شید
شما نوشتن میکروفونتون قطعه
بله؟
نوشتن میکروفونتون
نه اصلا من قصد نیستم اصلا
من قصد نیستم
تازه الان وارد شدم به
تصویر
آه صدا میاد ده صدا میاد
نه
آقا من دو مرتبه افتادم بیرون فکرم دیرون معطل میشه خیلی ممنون. حالا من اونجا هستم ولی نیستم.
شما فقط تصویرم چیز کنید.
سلام هست چون ایشون دارم کشت. خب از خواست. من خراب شد بحث. بله به هر حال
قرآن و روایات
اینا آره باید خیلی با حوصله اینا روایت بشه مکتب صدر علت این که ببینید اینقدر بزرگان تواضع میکنن در کار صدر اینو باید خود ما رو حساس بکنه که مثلا اینکه چیز جالب همینه دیگه صدر مثلا خیلی محترمانه با مشروع برخورد میکنه خودش هم که میگه من اشراقی هم اولا باش مشرا خیلی محترم بعدم میگه ما اشراقی هستیم اینو اینقدر قوت تئوریکش بالاست که بعضی ها موقعی که صدر رو میخوان روایت بکنن یعنی میخوان تقریر کنن از همین بود که مشرایی بلند تقریر میکنن صدر رو و اصلا خیلی هم موافق نیستن که شما یه مقدار هم زائقه های عرفانی رو بیارید وسط این عجیبه واقعا اینا ویژگی های خیلی جالبیه انقدر قدرت بحثی بالاست قدرت استدلال بالاست که خیلی گرایش دارن به این که کاملا مشایی حالا گاهی ما تعبیر میکردیم که ریاضیوار مثلا تقریر بکنن چیز رو سطر رو پایبندان به فضای بحثی محض متبدلان در عرفان نظری هم که تکلیفشون روشنه گفته شد چرا؟ این قوت یک مکتب رو میرسه افراد دارای مشرب بینابین حضرت امام جزء گروه دوم محسوب میشه جزء گروه دوم قدرت های حکمی امام مگه کم بوده؟ نه کم نبوده.
شما چه گرایشی داره خودتون نسبت به اینا؟
بله.
یا خود شما گرایشی دارین کدوم بهتره؟
والله من بگم متهم میشم به اینکه از استادم دارم دفاع میکنم، ولی من خودم گرایش سه رو میپسندم.
حضرت امام چرا مثلا گرایش دو رو؟
من به نظرم میشه یه مشکلی مطرح کرد، برای گرایش سوم یه مشکلی میشه
مطرح کرد.
بله، برای گروه سوم یه یعنی اشکالاتی میشه مطرح کرد برای گروه سوم، و یه جورایی برده بحثش نشیم چون بحث جالبه. حالا البته یه دریافتایی هم که باید حالا فعلا اساتید دربارش نظر بدم، یه دریافتایی هم اونجا هست که دنبال مثل جناب صحره برد دنبال مشارک داریم میگردیم. من معتقدم عقلانیت فلسفی و عقلانیت عرفانی و عقلانیت قرآنی نباید با هم خلط بشه. سه جور زاویه نگاه هم و این قاطی پاتی کنیم خوب نیست. فلسفه در اوج خودش فلسفه است و عرفان نظری هم عرفان نظری است. هیچ کدوم از اینا ببخشید حالا تعبیر خوبی نیست، هیچ کدوم از اینا قرآن نیست، قرآن، ولی این خوب نیستش که ما اینا رو نمیتونیم تفکیک کنیم. اصلا این ستا باید تفکیک بشه. ورودهای معرفتی قرآن نه فلسفه است نه عرفانه. میگید بابا فلسفی هم زحمت کشیده بعد برمید تفسیر قرآن که میکنن چه حد خوش بدید تفسیر میکنن اینا، درست فرق. عرفان نمیدونی چه کار کرده به تفسیر قرآن، کاملا درست. ولی عقلانیت قرآن عقلانیت متفاوتی است. میگید خب بله، خب بالاخره قرآنه. خیلی تلقیشون اینه که قرآن که تو وادی معرفت وارد میشه همین عرفان رو داره میگه، ولی خیلی نه این نیست. حالا الان بحث اینجور بحثا نیست، نه این نیست. این الان ما توان توضیح اینو داریم، مثلا خود همین بزرگان باعث شدن توان توضیح اینو داریم که بابا داستان قرآن داستان حجم نیست. خب مثلا مثل اونه که اینقدر بهتون فندق میدن میگن اینا، بعد چند تا جوش کنیم میخوریم یا خیلی خوب میاد انبارشو داریم، بعدم این انباره هم هی دارن میارن سیلوشو داریم اصلا، درسته؟ مثلا خیلی تلقی از قرآن اینه که عرفان خونی خوشت اومد از منبعش قرآن. نه این تلقی من به نظرم تلقیه، یعنی تلقی خوب و فاخر، ولی تلقی قدرتمندتر از اینم میشه. اصلا عقلانیت قرآن عقلانیت متفاوتیست و مگه به این راحتی ها میشه عقلانیت قرآن روایت کرد؟ باید سپرد. فلذا یه علمی به نام علم تفسیر کاملا موجه. شما خودتون این بحران نداشتید همیشه؟ میگفت خب فقه هم تفسیر دیگه، کلام هم تفسیر دیگه، اخلاق تفسیر دیگه. تفسیر دیگه یعنی چی؟ با این نگاه که نگاه کنید تفسیر، نه اینکه مثلا بعضی رو فکر میکنن خب تو تفسیر ما میگم ترتیبی بحث میکنیم دیگه، حالا همون فقه و اخلاق و الهیات و اینا رو میگیم، ولی خب نه نه. حالا از اون هم چهاله یه نظریه شازیه، این حالا اینجا نمید جداگونه باید بحث بشه به اندازه کافی بعد ارائه بشه. من به نظرم این تعویق درست میکنم، تعویق درست کمون که معتقدم چون تفلسف درست توضیح داده نمیشه در بست فلسفه داره تعویق ایجاد میشه. شما باید بشناسید، باید این پویشی که هر کاری داری میکنی باید بشناسی. مثلا اگه تحقیق تاریخی اگه داری میکنی باید بدونی چی کار داری میکنی، بعد اون کار خیلی بهتر انجام میدی، خیلی بهتر انجام میدی. تفلسف باید شناخته بشه. الان این قدر حضرت آقا مطالبه کردن، گفتن که حالا به تعبیر شما جوادی عبدالله و فلسفه هر کودکی بر بیارید بیرون. خب اینقدر مطالبه که آقا بیارید فلسفه رو هم بستی کنید به مبانی، هم امتدادش بدید و اینا، چرا نمیاد؟ سوال چرا اتفاق نمیاد؟ حتما یکی از ادلت اینه که ما درباره آنچه تفلسف است توضیحات قوی نداریم، اگه نگم حالا یدبیه اگه نگم اشتباه، ما توضیحات قوی نداریم درباره این که تفلسف چی هست، چه جور کاری تفلسف هست. چون توضیحات رو و عرض من اینه به نظرم درباره قرآن هم یه اتفاق داره میفته و به خاطر همینه که قرآن نمیاد رئیس وزیر میرشن. شاید بگید خیلی دیگه افراطی داری چیزی میکنه، ولی خب شما توضیح بدید چرا قرآن رئیس وزیر نمیشه؟ مگه جایگاهش اونجا نیست؟ همه موانیمون داریم میگیم که ایشون باید بالا سر باشه، قرآن باید بالا سر. چرا نمیشه اینطوری؟ میگه خب خوب است که راه خوب زحمت کشتن این کار رو کردن. نه اونا این کار نکرد، اونا نتونستن یه قرآنی رو ارائه بکنن که سررشته رو بگیره دستش. آخرش هم همینایی که اینا خلوصگره ها اونا رو میگن که البته جزوی اولیای خداست، اولیای خداست ولی افکار فاسدی دارن، آخرش هم اونایی که افکار فاسدی دارن اومدن قرآن آوردن تو صحنه و مدیریت کنه و فلان و اینا. خب یعنی امام و این نهله، مثلا نهلهی که اهل فلسفه هست، اهل عرفان، اینا آخرش عارف قرآن آوردن تو صحنه. اونهایی که خلوصگرا بودن اینا نتونستن یه تقریر زندگی گرا، یه تقریر تمدن گرا از قرآن ارائه کنن. خب حالا من خیلی دارم تون دارم قضاوت میکنم و اینا منصفانه نیست، یعنی فضا خیلی فضایی به نظر من فضای متینی، یه عده نابغه اینجا دارن با هم دیگه بحث میکنن، فلزا باید با تو قطعش کنیم حرفا رو، اصلا به نظر فوش دادن ها و سر و صدا و اینا کار درست نیست. ولی حالا این عرض رو هم خیلی گذرا بشنوید که حالا یه موقعی فرصت شد توضیح دارم. عقلانیت قرآنی همون عرفانیست، خیلی نظر یه چیز دیگه است، یا همون فلسفه نیست، خیلی خیلی فلسفه دو تا پیاله فلسفه است. فلسفه میخواد نه قرآن ته نداره، نه این درست است. شما فلسفه بخوای سراغ قرآن بری ته نداره، این حرف درستی، ولی عقلانیت قرآن یعنی هم فلسفه ولی بی انتها؟ نه اینجا تقریر قوی احتیاج داره. نه فلسفه نه عرفان، فلسفه و عرفان این محصول رعیته. قرآن الفاظش هم از خودست، الفاظش هم هست دیگه، همه همون میگیم دیگه، حالا یه چند تایی از علمه خواهی نیستن ولی خب همه میگیم دیگه، همه میگیم که الفاظش هم از خداست دیگه، حالا حتی جزئیات دیگه، اصلا چینشش هم از خداست. تمام اینا رو حالا بماند مثلا توی مشرب مرحوم علامه، مرحوم علامه میگه که اصلا چینشش هم چیز میگه، اصلا چینشش باشه دست همون کسی که تاریخ روایت میکنن این توسط اون چیده شد. لاغرس اگر روش استفاده از قرآن رو بدونی اصلا مهمی، هر جو این آیه رو هر جا بذاره یا تو که این همه سیاق سیاق میکنی، تو برایش میگه آقا من سیاق سیاق دارم میگم، خب کامل گوش کن دیگه، من سیاق شناورم قائلم و بعد من یه تیکه از قرآن میگیرم از همونجا از سیاق میکشمش بیرون، از اینجوری من نگاه دارم به قرآن، بعد حالا آیه هر جا باشه برای من فرق نمی‌کنه، اون سبکی که من دارم اصلا مهم نیست. فلذا اصلا شما دست و پا میزنید بگید که کل چینش ها و اینا همش هم چیزه، چینش ها رسول اکرمه، من اصلا این دست و پا هم نمیزنم. امکانه مثلا مرحوم علامه بگه که آقا من اصلا نمیخوام اینجا نخوام قابل به حفظ بشم، خب حفظ تو اصل قرآنه اتفاق افتاده. خب بالاخره الفاظ رو از خدا میدونن پس کردم. خب عمدتاً هم چینش رو هم میگن، چینش دست کسی میدونن، خدا رسول هم چینش. در حال قرآن عقلانیت قرآن باید یه موقع باید بشه از بحث ما نفتیم پیرون
میدونن. این فرمانی مشکل داره قسم سوم، مشکل از بود سختی داره یا نه ایراد پیش وارد گفته امام سوم
دایتر میکشید این بحث. اون صدرایی که شما مطالعه کردید صدرای در حال شدنه. صدرا وقتی به خدا میرسه بعد برگرده دو مرتبه جهان رو حقانی توصیف کنه. خب صدرایی که تو ذهن من و شما صدرای در مسیر چه توضیحی داره این؟ میگید خب صدرا اساسا برای تمهید برای عرفان نظری است. خب آقا من اگه صدرا خوندیم دیگه پس حق با اون کساییه که بعد صدرا رو میخونن بعد میرن عرفان میخونن دیگه بر نمیگردن به فلسفه. خب پس حق با اوناست درسته؟ اگر کسی به فلسفه برگشت با انگیزه های تعلیمی دیگه بر میگرده فلسفه، واقعا مثل نسل سلم میگه درسته؟ من دیگه الان بار پشتبانم دیگه سلم میخوام چیکار. این یه تقریره خب، ولی اگر یه تقریری داره شأن قائل میشه برای حکمت که نه در کنار عرفان حکمت هم. خب شما توضیح بده چرا داری شأن قائل میشه؟ اگر شأن قائل میشه خب اگر شأن قائل میشه صدرا میاد خدا رو کشف میکنه اواخر. خب بعد برگرده کل هستی رو خدایی باید توصیف کنه تو حکمت ها، نه عرفان نظری. عرفان نظری که اصلا از اولش هم میگه از ما کسی رو نمیبینیم. از اولش عرفان میگه از ما کسی رو نمیبینیم، اصلا با خدا کار داریم. اگه هستید باشید زهر. بعد یه خود بیشتر نگاه میکنم میگه اصلا هیچ کی نی. وحدت، بعضی ها میگه وحدت شهود و وحدت وجود خیلی حرف تندیه. آه اصلا هیچ کی نی. ما از اولش که اصلا با کسی کار نداشتیم، با خدا کار داشتیم. خیلی خیره شدیم به خدا، بعد فهمیدیم هیچ کی نی اصلا. خب بعد این الان خب وحدت شهود دیگه، شما چون عاشق خدایی دو اینا هیچ کی غیر خدا نمیبینید و اینا. نه از وحدت وجوده، وحدت بیش از شهوده، واقعا اینجوری هستن، واقعیت اینجوریه. وحدت به یه تحلیل در باره کل هستی رسیدن اینا. خب اونا که از اولش هم میگفتن اصلا اینجوری بقیه عددی نیستن اصلا. و بعد گفتن اصلا نیستن، نه اینکه عددی. جهان هر چه در آن است از آن کمترن که با هستیش نام هستی برن که سعدی میگه. این ادبیات حکمت متعالیه است. عرفان که میگه از آن کمترن که نام هستی برن، نی اصلا نیستن. چی از آن کمترن که نام هستی برن؟ شاید یه چیزی میگه بابا سعدی تبلیغ هم همین داره میگه. خب باشه حالا اگه همین میگه این دقیق میفرمایم. حالا متنای حضرت امام بیارم بخونم براتون، میبینید که امام اصلا بحثای فلسفی رو داره تقریر میکنه، میبره عرفان میکنه. یعنی حالا اینطوری خیلی بامزه تر میشد اگر نمونه ها رو میگفتیم. با بحثای فلسفی رو داره تقریر میکنه عرفان میگه. به خاطر همین حالا عبارت هست میارم، عبارت آیه حائری رو خوندم فکرم براتون، دکتر حائری رو خوندم عبارتشون براتون خوندم فکرم. ایشون میگه آقا ما تنها شاگردش بودیم ما دیگه، میگه ایشون اصفار میگه همشون در قشم کرده، همش عرفان داشت. لذا شما صدرا داره جان صدرا اینجا شروع میکنه. هست کسرت، بعد نمیدونم یه وحدت تو این کسرته بود، بعد تشکیک و همینجاست. یعنی خودمونه، یعنی داری عرف رو بیمازن عرفا کلا همه رو میگفتن برید مثلا گم شید فقط خدا و بعد آخر سر واقعا ما گم شدیم دیگه دم و دستگاه عرفان اصلا ما رو انکار میکنن خودش هم انکار میکنه ولی صدر رو خودمونه بابا از همین از هستی شروع میکنه و کسرات و ماهیت و وجود و بعد حالا کدوم اصل و اینا از اون آدمی زادی میره شد بعد میانون این صدرا که میاد وجود رو اونقدر تقریر پررنگ کنه با تمام بحثای وجودی داره به توحید میرسه با تمام بحثایشون داره به توحید میرسه بچه توحید سنگینی هم تقریر میکنه ایشون. خب سوال جناب صدرا ما موقعی که اول شروع کردیم تاتی تاتی اومدیم اون چی از هستی نمی‌فهمیم بعد که دیگه هستی اینطوری شد که شما داری تغییر میکنی خب حالا برگردیم یه دور دیگه نگاه کنیم به کل هستی چی میشه الان و همه چی میخواییم نگاه کنیم چی میشه به رنگ به عدد به تاریخ به زمان به مکان به همه اینا میخواییم برگرد میخواییم نگاه کنیم اینا یه خورده با طعم مشایی موندن تو ذهنمون حالا برگرد میخواییم حقانی حالا نمیدونم چه تعبیر بخواه بریم تعبیر های خود صدر یادم حقانی برگردیم نگاه اینجا خب عرض کردم دیگه یه نظر اینکه بابا این که دیگه عرفان نظریه دیگه اینجوری که بحث میکنی یه مداری چیز میشه یعنی صدر ها پس موقتیه ما همه اون تلقی مونیمه ولی محققین فلسفه و عرفان شاید شما به لحاظ فلسفه علمی ازشون نمیشنوید بحث قوی ارائه نمی کنن چرا فلسفه مسبق ابدی داره در کنار عرفان نه اینکه فلسفه واسه یه چیزه واسه یه بچه هاست عرفان که یاد بگیری دیگه فلسفه یادت نه فلسفه توجیه ابدی داره فلسفه همیشه هست مثلا شما فلسفه بخونی بعد بگید یه ریاضیات نمیخوای نه فکر این اشتباس فکر کنم و نه ما ریاضیات میخواییم انصافا فرمیدی ما دیگه فیلسوف دیگه عقل و مرد و اینا یه همه چی از اون بالا اومده و اگر عدد هست از اون بالا اومده بعد اینا رو من فیلسوف همه رو بهتون قول میدم خب بعد میگیم نه فکر من این کار درست نیست ریاضیات و فیزیک و اینا بذارید بمونه حالا ریاضیات و فیزیک ذیل فلسفه اسلامی شکل بگیرن و حرف درست و بسیار درست و بسیار عاقلانه ای اونی چی ولی این که دیگه حالا دیگه فلسفه داریم اونا رو بریز دور نه عرفان داریم فلسفه رو بریز دور آخه چرا نه امام جماعت فلسفه که الان عرفانه که چرا نه این توجیهش چیه؟ محققین این صحنه رو که نگاه میکنی میبینی که فلسفه رو نه از باب تعلیمی حفظش کردن نه انگار حسش اینه فلسفه یه چیزیه برای خودش ما تفسیر فلسفی عالم رو داریم تفسیر عرفانی عالم رو داریم تصریحا ازشون میپرسی اینو نمیگه یه چیزی یه بحث مخفی اینجا ما داریم
توی این بحث هم مسئله ناظر مشا ندارم در نسبت به صدرا درسته؟
نه میگن نه قطعا صدرا عبور کرده از مشا و حتی مثلا فلسفه های غرب و فلسفه نمیدونن اینا میگن فلسفه مادی فلسفه کسیست که فلسفه نمیدونن میگن اونا رو که بندازشون بیرون بعد میگن مشا چی؟ بعد از کردم صد ببخشید اصلا کلا بحثمون رفت اینجا حالا راضی باشید ببخشید ما یه جلسه دارم بیشتر در هفته نیست و بعد حالا یه مش به فعلا مستشکل داشت اونا نیمودن امروز هم اونا میمودن که دیگه هیچی از همین دوست جمعه هم دوست بگیم ببخشید دیگه اینجا گیر کردیم حتما ببخشید اینشالله که مدیون نشیم این دقت میفرمایید این اه
حضرت شما فرمود که افرادی که دور کسانی بینابین هم در شاگردان سرده این نوع مواجهه اشکال جدید.
من معتقدم اینا اینو حس کردن، نه که بینابین اینو حس کردن. بعضی هاشون ادبیات فلسفه علمی ندارن، اما چون ذائقه های علمی قوی دارن اینو حس کردن که فلسفه یه پویشیه، این باید بیاد. عرفان نظری اونم باید بیاد، اینا در کنار هم باید بیان جلو. دغدغه فیلسوفانه و دغدغه عارفانه فرق داره. میگه دغدغه معرفتی دارید، میگه چون عارف که میگه من خواهم وزشم، نه من اون که دغدغه، اون میگه وصول، این میگه فهم. اینجوری داری میگی؟ نه نه نه، میدونیم بله اون وصول و فهم اون معلومه دیگه، اون وجودیه، اون ذهنیه. نه، دغدغه شناختی عارفانه، که البته شناخت حالا یکی از نکته قابل توجه اینه که عارف اصلا دغدغه شناخت نداره، و این یه نکته‌ایه، نکته ساز اینجا. دقت میکنی؟ میگه خب بابا آخرش هم که شناخت میشه دیگه، آخرش هم شناخت میگه. آره، ولی عارف دغدغه شناخت نداره. عارف هست اسمش، ولی میگه که خب جناب عارف میشه بگی بزرگ آرزوی خود را بگو. میگه وصول. میگه خب شناخت چی؟ میگه توش دیگه، درسته؟ ولی وصول، تحقق، تحقق. و اینا رو نمیشه سوال از کنارش بده. اینا رو یه رد بدی یه دفعه میبینی که طعم یک چیز رو خراب کرد. خب دغدغه فیلسوفانه هنوز راستش چیزی نگفتم، یعنی اینا باید وارد شد قشنگ توضیح. دغدغه فیلسوفانه با دغدغه عارفانه فرق داره و با دغدغه پیامبرانه هم فرق داره. به عنوان معلم قرآن، دغدغه پیامبرانه، پیامبر خیلی میفهمید نیست، مثلا جنس فهمش فرق داره، خیلی میفهمید نیست. میگه خب اونو داری از هیئت داری میندازی بیرون که پیامبر، نه نه نه، این به معنی این نیستش که از هیئت داری بیرونش بیرون. او معلم عرفان و معلم فلسفه هست، خب ولی اصلش معلم قرآنه. این رو من درخواستم اینه، چون رفقا همه اهل فکر و فضل و دوها دوستان روی این فکر کنید. عقلانیت قرآنی عقلانیتی متمایز است از عقلانیت عرفانی و عقلانیت فلسفی. این حتما نیاز به کار داره. و نمیدونم با این تحلیل موافق بدیم، من به نظرم یه مقداری قرآن بلا تکلیفه توی چیز. ما میگیم فلسفه هست دیگه، راضی نشدی؟ عرفان داریم، عرفان داریم، بیاییم چی کار میکنیم اونجا؟ اونجا انسان کباب میکنیم. خب بعد عرفان داریم، فقه داریم، اخلاق داریم. ببین قرآن منحل شده، انحلال یادتونه تو اصول، قرآن منحل شده توی این علوم. این علوم باید برن به قرآن مراجعه کنن. حالا اینجا یه خود خطرناک آدم اینجا، نه این علوم اسلامی قرآنی، قرآن چی جلوست؟ قرآن همون جوری باید بمونه. گفتم بهتون یکی از رفقای ما بود خیلی نظامگرا بود، یعنی طبعش نظامگرا بود، قرآن نمیتونست بخونه. اتفاقا یه طبع لطیف جذابی داشت، من یادم میاد خیلی لذت میبرم از رویاش، خیلی دوست داشت قرآن بخونه، نمیتونست قرآن بخونه. میگو خیلی آشفته از قرآن. خیلی بود. بعد من یه روز دیدم داره چیز یه معجم درست شده بود، دستبندی کرده بود آیات قرآن، اونو میخوند. بعد دیگه گفتم رضا بود از بید، گفتم آقا رضا این چیه؟ گفتش که من قرآن نمیتونم بخونم، من اینو میخونم. قرآن بود، هیچی غیر قرآن نبود، خود قرآن نمیتونست بخونم. میگو خیلی آشفته است. حالا یه بگیم تفسیر دومیه اینطوری کرده بارانه، یا اینکه بابا چه برخوردی، قرآن همینه، قرآن همینه. و خب اینا جزء چیزاییه که حلش نکنیم. خیلی زیاده ها، حالا من یه فهرست بنویسم از مسائلی که ما با قرآن حل نکرد، یعنی ما بین ما و قرآن حل نشده. فلزا این افهام ها فکر نکنید لطمه نمیزنه، لطمه میزنه، یعنی اون قرآن نیست. شما مثلا ببخشید یه هایی من اینو میگم، ابهام هایی که درباره مکتب امام هست لطمه زده یا نه؟ اسم امام میاری عشق تو چشاش چند میشه، ولی حاضر نیست وقت بذاره برای امام. باور کنید من با اینا صحبت کردم، کسایی که باور کنید به خاطر امام حاضرن تریلی از روشون رد بشه تو وسط حوزه علمیه، اینقدر شیفته امام. از مکتب امام حرف میزنی فکر میکنه بحث فرهنگی داری میکنی، یعنی قشنگ من اینو لمس کردم وقتی باهاش صحبت میکنی. مکتب امام، بزرگترهای ما وقتی مکتب امام میگی فکر میکنه بحث فرهنگی شد دیگه. خب البته بله میفهمم داری شر داری محصه رو داره از سرش باز میکنه امام. خب البته بله، اصلا احساس کنه امام یه عملگره، اینجا اومده درس خونده بعد عملگر اجرا امام اجرا. خب مکتب امام همین هست قایل نیست. ببینید شما اگر اینو درست نکنید باور کن اصلا کاسب نیستید. بعد میگه مکتب ما میاد مکاسب میذاره جلوت، میگه امام همینا رو خون دیگه، همینا رو خون چیزی. خب امام خوش مکاسب نداره؟ نداره. امام مکاسب نداره. مصباح هدایی هست حرف جری توش نیست. مصباح هدایی همش هم حرفای تو عرفان اینا که حرف جری نداره، اصول و فقه و اینا هم هیچ کدوم حرف جری نداره. حرف جری نه، چون عمل درشتی بود، عمل درشتی بود، اجرا امتثال مثلا اینا. خب باعث محرومیت همین وضعیه که الان 40-45 سال الان حوزه دست عاشقان امام، شیفتهای حضرت امام. اصلا عجیبه شیفتهای آقا، من بزرگانی رو میبینم تو گوشیشون چیز عکس آقاست. ما طلبه ها مثلا معمولا عشق آقا، من میگم خدای این چه عزتیه خدا داده به چیز به این شرط. جدیه بچه ها حواستون باشه، این سرمایه خیلی بزرگی عزت آقا، میگم چه عزتیه خدا داده تو گوشیش عکس آقا رو گذاشته. حالا من خودم تو گوشیم فکر کنم عکس امام، من خودم یادم نیست توی با اینکه حالا خب همه میشنسنم ما دیگه ها شیفته آقا بینم تو لپتاپ عکس امام، نمیتونم برم به آقا، با اینکه خیلی عکس آقا رو دوست دارم ولی از امام نمیتونم برم به آقا. من تو بعضی از بزرگان میبینم عکس آقا با انقدر جدی، از این یه جوری میشم وقتی میبینم که خدای چه عزتی داره به این آدم، حقش هم حالا نمیدونم اینجوری میشه گفتم ولی حقش انصافاً انقدر این آدم تمیزه، حقش انصافاً. امام آقا شیفته این هر دو بزرگوار، بعد میگه که مکتب امام میگه که حالا ما فن در از بعض علمی نمیدونیم مکتب این ببخشید حالا تشبیه نمیخوام بزنم، ولی خب همین داستان داره سر قرآن بیاده میشه بچه. قرآن روایت نمی شود. اتفاقا حالا عرض من اینه، اون کسایی که به شما قدرت میدن تا قرآن درست روایت کنی همین شاگردای صدران ها، شاگردای صدران محی الدین به شما کمک میکنن قرآن رو ببخشید تعبیر من ندم میام بدخیم قرائت کن، بدخیم بچه ها من یه چیزی میگم چیزی میشنم، بدخیم روایت میکنن قرآن، یه جوری قرآن رو روایت میکنن هیچکی اصلا تمام این رو نداره قرآن اینجوری روایت کنه. خب ببین قرآن اگه درست حسابی روایت بشه جایگاه خودشو باید پیدا، ولی شما از اول طلبگی میای اول که فعلا بود صرف ساده بود، بعدم حالا نمیدم چیه زمان ما یه خوره بخشی از بخش جهان مقدمات بود و بعدم کتابای دیگه بود نه، بعدم بالاخره سیوتی و فلان. این همینطور میاد اصلا نوبت نمیرسه. قرآن چه تصویری از قرآن شکل میگیره؟ از اونم تفسیر قرآن تو ذهن من و شما اینه که ما نمیفهمیم واقعا چه وجهی داره. واقعا بله بر اساس ذهنیت موجود تفسیر قرآن بیشتر کار تبرکیه، چون دیدید دیگه بحثای فقهی رو دیدید دیگه چقدر دقت میکنه توی تفسیر قرآن، انقدر دقت میکنن؟ نه. پس اگه اینطوری باشه تفسیر قرآن بحث‌های استنباطی نیم بنده، حتی اون چیزی که ما تو فقه دیدیم مو رو از ماس میکشیدن بیرون، تو فقه هم دنبال دلالت بودن دیگه، درسته؟ اینجوری که شما توی تفسیر شیلنگ تخته میکنی میری جلو، اینجوری نیست که، اصلا نمیذارن بری جلو، نگرت میذارن توی فقه. پس تفسیر یک بحث نیم بنده است. اینطوری میشه، دقت میکنید؟ کلا کیان تفسیر در معرض خطر است و خود قرآن اسخا است. اینا به هر حال من واقعا در شأن حقه نیست این بحثا، جدی میگم بدون طرف در شأن حقه نیست اصلا این بحثا رو مطرح کنم. اینا رو باید بیان بزرگان ببینن چی میبینن اینجا، چی متوجه میشن، ولی اینا از هم دیگه باید تفکیک بشه. فلذا گروه سوم، حالا بنده خودم گروه سوم رو پسندم، ولی گروه سوم در تقریر فلسفیشون ملاحظه کنیم است. تقریر فلسفیشون با صدرا رو میگن، عالی هم میگن، بله قبول دارم بعضی هاشون عالی میگن، صدرا رو عالی میگن، ولی صدرای عالی رو نمیگن به نظرم، چون خود صدرا هم نگفت. صدرای عالی میشه چی؟ فلسفه عالی میشه چی؟ حکمت متعالیه میگن. آره حکمت عالیه هم بگن. متعالیه یعنی داره حکمت داره پرواز میکنه. آره حکمت عالیه هم بگن. وقتی که پرواز کرد تو اوج، بعد چی میبینه هستی رو؟ اونم بگید دیگه. نه دیگه صدرا دیگه وقت نداشتش، حتی جلد چهارمش، اون سفر چهارمش دیدم اسفار رو نتونست بنویسه. خب به حال اینا بحثای خیلی ناموسیه بچه ها دیگه، حالا همینطوری پیش اومد مالی گرفتار شدیم، بحثم که مود بشه. خب صلواتی محمد.